دارم نکردن تا کمپ انتقال دادن. بعد از کمپ که وضعیتش بسیار وخیم شد تا مرز ترخم بردن به شفاخانه بستر کردن. این چشم دیده خودم است.
از سوی هم عبدالرحمن امیری که پس از سپری کردن 7 روز در حاجی کمپ ماه گذشته میلادی همراه با همسر و کودک خردسالش از اسلام آباد پاکستان به افغانستان اخراج شده میگوید دختران زیر سن بدون خانواده هایشان را هنگام بازداشتش دیده که به هدف اخراج به حاجی کمپ آورده شده بودند.
ما اطفال را دیدیم زیر 18 سال و بدون سرپرست به ما دیپورت هم شدند. شاید مورد خاصی که بودم اوی بود که یک دو دختر زیر 18 سال بودن. من امروی پدرشان صحبت کردم. پدرشان هم باز 2 روز بعد آمده بود تا حاجی کمپ. به صورت 2 طالبانه آمد 6. اگرچه ویزه داشتم 2 تا طفلکایش دخترایش ویزه نداشتن. باز امروی از یک جا دیپورت شدم.
دیدبان حقوق پناهندگان همچنان در اعلامیه خود گفته که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند. بسیاری از آنها واجد شرایط اسکان مجددند، اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است. دیدبان حقوق پناهندگان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت و تمامی کشورهای دارای برنامه اسکان مجدد از جمله ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه و استرالیا خواسته است که در این خصوص فوراً اقدام کنند. این سازمان با تاکید گفته است که کنون زمان همبستگی جهانی فرا رسیده، پناهجویان مجرم نیستند و به جای تعقیب و آزار شایسته حمایتند. اخیراً همزمان با توقف روند تمدید ویزاهای اقامت افغان‌ها در پاکستان، روند بازداشت و اخراج آنان شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در جریان سال روان میلادی بیش از 300 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هر دو با اشاره به بنبست در مذاکرات توافق آتش بس در غزه میگویند که گروه افراطی حماس تمایلی به توافق ندارد. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرد که تقریبا 1/3 مردم غزه روزهاست چیزی برای خوردن ندارند. دونالد ترامپ روز جمعه 3 اسد به خبرنگاران گفت که حماس واقعا تمایلی به توافق نداشت. با گفته او به نظر می رسد که آنها به دنبال مرگ هستند و این واقعا بسیار بد است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. ترامپ همچنین گفت آنها می دانند که پس از آزادی آخرین گروگان‌ها چی خواهد شد و اساساً به همین دلیل تمایلی به توافق نداشتند. بنیامین نتانیاهو هم گفت که اسرائیل اکنون به گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان‌ها از غزه و پایان دادن به حکومت حماس در این منطقه می‌اندیشد. استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور شرق میانه نیز گفت که واشنگتن گزینه‌های جایگزین برای وضعیت غزه را بررسی خواهد کرد، اما جزئیاتی را نداد. اسرائیل و ایالات متحده روز پنجشنبه چند ساعت پس از آن که حماس پاسخ خود را به طرح آتش بس را داد، هیئت‌های خود را از مذاکرات قطر خارج کردند. منابع اولیه گفتند این خروش تنها برای مشورت بوده و لزوماً به معنای شکست مذاکرات نیست، اما سخنان نتانیاهو نشان داد که موضع اسرائیل در طول شب سخت‌تر شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیشنهاد مطرح شده شامل آتش بس 60 روزه، ارسال کمک‌های بشررسانه بیشتر به غزه و آزادی بخشی از 50 گروگان باقی مانده در برابر آزادی زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل بود. اما این پیشنهاد بر سر میزان خروج نیروهای اسرائیلی و اینه پس از 60 روز آتش بس در صورت عدم دستیابی به توافق دائم و همچنین تعداد زندانیان فلسطینی با اختلاف نظر مواجه شد. مذاکرات در حال با بنبست مواجه شد که نگرانی های بین المللی درباره گرسنگی فزاینده در غزه در حال افزایش است. سازمان های کمک رسانی بین المللی هشدار دادند که گرسنگی گسترده اکنون در میان 2.2 میلیون ساکن غزه فراگیر شده است. اسرائیل از ماه مارچ همه تدارکات به این منطقه را قطع کرده بود و پس از بازگشایی در ماه می محدودیت های جدیدی اعمال شد. برنامه جهانی غذا روز جمعه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که تقریبا یک سوم مردم غزه روزها چیزی برای خوردن ندارند و بحران به سطوح تازه و حیرت آور رسیده است. در بیانیه نهاد آمده است تقریبا یک نفر از هر سه نفر روزهاست که غذا نخورده است. سوی تغذیه به سرعت در حال گسترش است و 90 هزار زن و کودک به گونه فوری نیازمندی درمان هستند. همزمان با مذاکرات آتش‌بس عملیات زمینی روی اسرائیل ادامه دارد. مقامات صحی غزه می گویند که حملات هوایی و تیراندازی اسرائیل در روز جمعه دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. از جمله 5 نفر در حمله به مکتبی که محل پناه گرفتن خانواده های آواره بود.
بیشتر از خبر
شماری از زنان و دختران در کابل مدعی‌اند که برای رهایی بستگانشان که به اتهام نداشتن حجاب مطابق با اصول طالبان بازداشت شده بودند مجبور به پرداخت جریمه نقدی شدند. آنان در صحبت با روزنامه گفتند که اکنون دختران و زنان رها شده از بازداشت طالبان و خانواده هایشان در ترس و نگرانی به سر برده و در تلاش تغییر محل زندگیشان هستند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
در کل فامیلیش ترسیده، شاید هم قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بره.
یکی از باشندگان منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که یک تازه عروس 24 ساله از همسایه های آنان 3 روز پیش توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب و به گفته او دلایل نامشخص دیگر بازداشت شده بود. او در صحبت با رادیو زودی مدعی شد که خانواده این عروس برای رهاییش مجبور به پرداخت جریمه نقدی 50,000 افغانی شد.
یک عروس بود، باز او را گرفته بود، وقتی که از پیش پول گرفته بود باز دوباره رها کرد. از همسایه است، اکثرا بدون دلیل گرفتار میکنه. ما بیرون نمیروم از خاطر که میترسم. 50,000 روپای گرفته آزاد کرد. گفت عروسی نامش گرفت او را برده، باز 50,000 از پیشش که گرفته آزاد کرد. ولی ننگ میشه برش، ولی او عروس هم حجاب داشت و به خاطر سودای خانه بلست.
این زن همچنان ادعا کرد که خانواده شوهر این تازه عروس بسیار خشمگین شدند و او را از صحبت کردن با دیگران منع کردند. او افزود که چند روز پیش همراه خواهرش برای خرید تلفن از خانه بیرون شده بودند که به دلیل داشتن حجاب رنگه از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شدت تهدید شدند و اکنون خانواده‌شان به آنان اجازه بیرون شدن از خانه را نمی‌دهد. یک باشنده دیگر شهر کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که دختر کاکایش چند روز پیش از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای 2 شب در حوزه امنیتی در باز داشت بود و اکنون با مشکلات شدید روانی و خانوادگی مواجه است. او که نخواست نامش فاش شود به رادیو زودی گفت:
یکی از دخترای کاکایم که بسیار در حجاب خود ماکم بود ماسکم میزد، اما من نمیفهم که دلیل از این چی بوده که در گشت طالبا برابر شده او را بردن. و چون که افغانستان یک جامعه سنتی است، خانواده کاکایم نمیخواد که در این باره زیاد حرف بزنه یا صحبت کنه. و دختر کاکایم از روزی که در گشت طالبا برابر شده 2 شب 2 روز مانده در زمانه رها شده و دختر کاکایم از او به بعد بسیار روحیش سوخته شده، در خانه خود بندی میکنه، نمیخواد که جایی برای بسیار سر روحیش تاثیر بد کرده.
گفتنی است که برخی از دختران بازداشت شده و خانواده های آنان در گفتگو با رادیو زودی گفتند که به دلیل نگرش های سنتی و ترس از هشدارهای داده شده از سوی طالبان نمیتوانند صدا بلند کنند و با رسانه ها در این مورد صحبت کنند. از سوی هم مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان گفته است که برخی از زنان که اخیراً توسط طالبان بازداشت شدند پس از رهایی در خانه هایشان با خشونت و آزار روبرو شدند. این نهاد در اعلامیه گفته که زنان بازداشت شده حداقل برای 3 شبانه روز به زور در بازداشت نگه داشته می شوند. عبدالله احمدی سخنگوی این مجمع روز چهارشنبه 24 جولای در ویدیویی که در صفحه اکس این نهاد منتشر شد بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفته است:
برخی از زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند. این رویدادها نماینگر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق زنان هستند و مصداق بارز بازداشت‌های خودسرانه است و استفاده از قدرت و بهره برداری از ابزار دینی برای اهداف مالی و سرکوب اجتماعی محسوب می‌شوند.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما خالد زدران، سخنگوی قمندانی پلیس طالبان در کابل، گفته است که هیچ زن از سوی طالبان در این شهر بازداشت نشده و هیچ یک از آنان به حوزه های امنیتی برده نشدند. این اظهارات با ادعاهای شمار زیاد از شهروندان کابل به ویژه زنان، ویدیوهای منتشر شده از بازداشت زنان در این شهر و نهادهای بین المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در تضاد قرار دارد.
سید موسا اولنمره امتحان کنکور امسال از حکومت طالبان می خواهد که برای جوانان تحصیل کرده زمینه کار را فراهم کند. همزمان بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان زیر حکومت طالبان می گویند با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری بیکارند. سنا کاکر در این گزارش با سید موسا و شماری از این جوانان صحبت کرده.
انشالله دیولسته دی خلق تا به خدمت کو.
سید موسا اول نمره امتحان کنکور سال 1404 است. او از حکومت طالبان می خواهد که برای افراد که تحصیلات عالی دارند زمینه کار را فراهم کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواست من از حکومت این است که برای کسانی که تحصیلات عالی دارند و هنوز هم بیکارند زمینه کار فراهم کند تا بتوانند از استعدادهایشان در راستای پیشرفت افغانستان استفاده کنند.
این درخواست در حال مطرح می شود که بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از بیکاری شکایت دارند. آنان می گویند که با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری موفق به دریافت کار نشدند. یک فارغ رشته حقوق باشنده ولایت میدان وردک که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت درس می خواندیم، پوهنتون می رفتیم، امید داشتیم که به خود، خانواده خود، کشور خود و مردم خود خدمت کنیم. بسیار تلاش کردم که وظیفه به دست بیاورم، اما نه شغلی برای ما وجود دارد نه کار. هزینه روزانه خود را به بسیار سختی به دست می آوریم.
یکی از باشندگان کابل که خود را با تخلص رفا معرفی می کند و مدرک ماستری در رشته ادبیات انگلیسی دارد می گوید: از صنف اول مکتب تا پایان تحصیلاتش همواره اول نمره بوده، اما اکنون در چهاردیواری خانه محصور مانده و ثمره تلاشهایش را نگرفته است. او نیز به دلیل مشابه مشروط بر تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
از صنف اول الی صنف دوازدهم همیشه اول نمره بودم، در دوره پنتون اول نمره بودم و ماستری خود گرفتم با بسیار شرایط مشکل، اما امروز من بیکار هستم. من هیچ نتانستم که از اسناد تحصیلی خود استفاده کنم و یک جای کار کنم.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی را ممنوع کردند. این سخنان در حال مطرح می شوند که عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، به تازگی گفته است که افغانستان در حال حاضر در بخش های مختلف به افراد متخصص و توانمند نیاز دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه دوم اسد در وبسایت خود نوشته است که حنفی این اظهارات را در مراسم تقدیر از دشت را کننده برتر آزمون کنکور و مدارس دینی سال 1404 بیان کرده است. در ادامه خبر آمده است که عبدالسلام حنفی با اشاره به این نیاز از جوانات خواسته است که تلاش کنند تا با علم و دانش در بخش های مختلف تخصص به دست آورند و نیازهای کشور و مردم خود را برآورده سازند. اما حکومت طالبان اخیراً در ادارات تحت کنترل خود تنقیصات گسترده کارمندان را اعمال کرده است. برخی منابع آگاه بیشتر به رادیو آزادی گفتند که این کاهش میان 20-30% بوده است. در این تنقیصات شمار زیاد از استادان با تجربه پندونهای دولتی، هم زنان و هم مردان، از کار برکنار شدند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان متهم است که در بسیاری از ادارات دولتی افراد نزدیک به خود را که فقط در مدارس دینی تحصیل کردند به جای افراد متخصص و مسلکی مقرر کردند، اتهاماتی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان بارها رد کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. بسیاری از جوانان با امید یافتن کار و آینده بهتر با تحمل مشکلات فراوان و از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، اما در آنجا نیز با بازداشت، شکنجه، اخراج و مشکلات متعدد مواجه‌اند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. من در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از به مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما به مردم خود خدمت هست. زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، و یکی را همون فرمول فلم ها اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب میندازی. این همه تو لم لم کده میره، هاستایی کده سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگیم اون کسایی کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی ما از خر چندان فکرتش راحت نبودم میترسیدم ای چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما خدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خانه که از دیگه نشان بدم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتیقالت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه پایای ما یک طرف کشال بود دستای ما دیگر طرف کشال بود بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه اسمی که خودت می فهمی پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین به یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیگ در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روزی که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن بود تا دوست دیگم که از کابل هم رای من رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر من گفتم نه بیاد من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم طبیعی فلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم ولی ما گفتم میتونم در موردشون هر چی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. ما گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایرا بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه. و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه. و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه، با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه، و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است. و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم و پای راست، این بسیار دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه، اگه نیکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم این خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکدی، بلکه داد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در وجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی به خیر من باشه که ادامه بتم، سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هر روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهایی را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها من ایسی یک نوازنده خوب بلکه من ایسی یک آوازخوان خوب یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سه موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما با عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانه های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.